پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تردد شبانه در شهرهای ایران همچنان ممنوع اعلام شد. رئیس سازمان نوسازی مدارس از جمع آوری بخاری های نفتی در مدارس کشور اطلاع داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مبهم بودن وضعیت بورس تهران انتقاد کردند. درود شنوندگان ارجمند. جانشین پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز گفت همچنان تردد شبانه در شهرهای کشور از ساعت 22 تا 3 صبح اجرا می شود. به گفته تیمور حسینی، بنابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا، کماکان محدودیت تردد از و به شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی وجود دارد. این در حالی است که استانداری تهران روز گذشته خواستار اعمال محدودیت رفت و آمد از ساعت 24 شده بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً دلیل ادامه اجرای منع تردد شبانه را جلوگیری از شبنشینی ها برای مقابله با شیوع کرونا ذکر کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که بسیاری عدم لغو منع رفت آمد شبانه در کشور را بیم و هراس از شکلگیری اعتراضات شبانه در آستانه سالگشت اعتراضات سراسری آبان 98 ایران می دانند. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از جمع آوری بخاری های نفتی مدارس اطلاع داده است. به گفته مهرالله رخشانی مهر، تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی اند که به عبارت وی میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم های حرارت مرکزی هن، موتورخون مرکزی هن، سیستم های پکیج استاندارد هن، یا بخاری های هوشمند هستن که استفاده شده، یا بخاری گازی هن که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این یکی دو سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان ما قرار داره جمع آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم های استاندارد حرارت مرکزی.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته چندین حادثه آتش سوزی به دلیل سیستم ناایمن گرمایشی در فصل زمستان موجب مرگ یا آسیب دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور شده است. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تشکیل شد، عده‌ای از نمایندگان نسبت به وضعیت بورس انتقاد کردند. غنی نظری خانقاه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره بورس وزیر اقتصاد را متهم کرد که مانند سایرین به عبارت وی تنها تماشاگر وضعیت است. بورس تهران در هفته‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته و برخی کارشناسان انتشار و فروش چشمگیر اوراق دولتی را عامل کاهش نقدینگی در بازار سرمایه و تشدید نوسانات اعلام کردند. سال گذشته با اوجیابی غیرعادی شاخص بورس، بسیاری از کارشناسان از دستکاری عمدی دولت در شاخصهای بورس برای کسب درآمد و پر کردن کسری بودجه و از وجود حباب در بازار اطلاع داده بودند. تبعیض‌ها علیه ایرانیان بهایی و حبسشان در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی مذهب ایرانیان بهایی با جمعیتی چند صد هزار تن در ایران و 8 میلیون تن در دنیا را به رسمیت نمی‌شناسد. همزمان با گزارش‌ها از مصادره زمین‌های پیروان دین بهایی در استان مازندران، 4 پیرو دیگر این دین به حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، امین ذوالفقاری، محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی در مرحله تجدید نظر در یزد هر یک به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 8 ماه حبس محکوم شدند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو، به رادیو فردا میگوید:
بله متاسفانه در چند روز گذشته ما با مورد جدیدی از فشارها روی باهائیان ایران مواجه بودیم که یکی از این موارد دستگیری های اخیر این 4 نفر بوده. این رو اضافه بکنم که در 2-3 روز گذشته در روستای روشنکو هم باهائیان با آزار و اذیت مواجه بودن و زمین هایی که متعلق به اونها بوده از دهه ها قبل و اسناد رسمی مالکیت این سندها هم با اونها هست. اداره منابع طبیعی که چند ماه پیش با بهانه اینکه این زمین ها متعلق به منابع طبیعی هست تهدید به تصرف و تخریب این منازل و این زمین ها رو کردن و در چند روز گذشته ما شاهد مصادره کردن بعضی از این زمین ها بودیم و به نظر میرسه که فشارها روی بهائیان بسیار زیاد شده، هم از لحاظ دستگیری ها، نفرت پراکنی که در چند ماه و چند هفته گذشته دیدیم و همینطور تخریب زمین های بهائیان در روستای روشنکو.
فکر میکنین خانم فندش به عنوان سخنگوی جامعه بهائی در ژنو، آیا بهائیان در ایران هیچ روزنه امیدی میبینن که با توجه به آنچه برشون رفته طی این دهه های اخیر که این وضعیت، این تبعیض‌ها تغییری پیدا کنه در وضعیتشون؟
بله، بهائیان همیشه امید دارن. ما همیشه دیدیم که بهائیان همیشه سعی کردن حق خودشون رو از مراجع قانونی بگیرن، از به دادگاه‌ها همیشه رفتن و همیشه این امید رو دارن که وضعیت اونها در ایران عوض بشه و هر دولتی این در حقیقت قدرت داره که خودش رو عوض بکنه و بر اساس قوانین انسانی رفتار بکنه با شهروندان خودش و دولت ایران هم این توانایی رو داره که این کار انجام بده و بهائیان این امید رو دارن و همیشه از حقوق خودشون در حقیقت حقوق خودشون رو سر می کنن که در مراجع قانونی بگیرن.
ولی منتقدین با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و حاکمیت مذهبی که اصلا بهائیان رو به رسمیت نمیشناسن، با وجود اینکه چند صد هزار نفر جمعیت دارن در کشور، چگونه فکر میکنین همچین تحولی میتونه صورت بگیره؟
ببینین خب قانون رو خود دولت‌ها میسازن و اجرا میکنن و قانون هم عوض شدنی هست و اگر بحث در مورد این باشه که دولت ایران این توانایی رو داره که عوض بشه، بله این توانایی رو داره عوض بشه، حتی قوانینش رو عوض بکنه و اینکه حتی دین هایی رو که در قانون اساسی به عنوان دین الان نمیشناسه دین بشناسه و اصلا کلا این ذهنیت که حقوق شهروندی باید بسته به دین یک شخص باشه باید برداشته بشه. هر شخصی باید به عنوان یک انسان حقوق شهروندی داشته باشه، نه به خاطر اینکه وابسته به یک دینی هست و یک عقیده داره یا نداره. در ایران هم این امکان وجود داره و دولت ایران فقط باید این رو بخواد و امکاناتش رو ایجاد بکنه.
الان خانم فندج، شمار بهائیانی که احکام حبس دارن یا در حبس هستن چه آماری دارین ازشون؟
بله، در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که آزار و اذیت بهائیان در ایران به شکل‌های مختلف انجام شده، به طوری که الان صدها و شاید میشه گفت حتی بیشتر از هزار بهائی هستن که یک جوری مورد آزار و اذیت، یعنی وقتی که در مورد دستگیری و یا حکم حبس یا آزادی با وثیقه و پرونده‌هایی برای اونها در ایران باز شده و همین که خب یک نوع آزار و اذیت این هست که افراد رو زندانی بکنن به خاطر عقیده‌شون، یک نوع دیگر همین هست که به اونها احکام حبس بدن و اونها رو با غیر وثیقه آزاد بکنن و این همیشه هم فشارهای اقتصادی روی افراد خانواده اونها میذاره و هم فشارهای روحی و الان صدها بهائی در ایران وجود دارن که مورد این آزارهای مالی، روحی و اقتصادی قرار گرفتن.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به دنبال سرازیر شدن نزدیک به 4000 پناهجو از بلاروس به پشت مرزهای لهستان، تنش مرزی میان این دو کشور همسایه ابعاد تازه تری به خود گرفته. در مقابله با این وضعیت، اتحادیه اروپا دولت بلاروس را بار دیگر تهدید به اقدامات تنبیهی بیشتر کرده است. از طرفی 13 پناهجوی ایرانی هم که در مرز لهستان گرفتار شده بودند، سرانجام سر از آلمان درآوردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، رئیس جمهور بلاروس در اقدامی تلافی جویانه 4 ماه است مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرده. بلاروس هدف از این عملیات را بی ثبات کردن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ذکر کرده و تا کنون هیچ نشانه ای هم مبنی بر کاهش مناقشه بر سر ورود غیرقانونی هزاران پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه از بلاروس به 3 کشور مرزی پیش گفته اتحادیه اروپا دیده نمی شود. برای وارد کردن فشار بیشتر به این اتحادیه، دولت بلاروس به تازگی نزدیک به 40 پرواز هفتگی از فرودگاه‌های استانبول، دمشق و دبی تا 5 ماه آینده برنامه‌ریزی کرده. این 3 فرودگاه در حال حاضر اکثر پناهجویان را در پروازی مستقیم به مینسک، پایتخت بلاروس، وارد می‌کنند و سپس این پناهجویان که اکثرشان از اتباع عراق، افغانستان، سوریه، ایران و یمن هستند، به کمک سربازان بلاروس به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا رانده می‌شوند. از این رو اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، را متهم کرده که به صورت سازمان یافته از پناهجویان به عنوان ابزار فشار استفاده می کند. در این میان اما بلاروس چندیست اقدامهای تلافی جویانه خود را بیشتر بر مرزهای لهستان متمرکز کرده و بر پایه آخرین گزارش ها بلاروس بعد از ظهر دوشنبه نزدیک به 4000 پناهجو از کشورهای یاد شده خاور نزدیک و میانه را راهی مرزهای لهستان کرده و به نوشته روزنامه های امروز آلمان، با این اقدام تنش مرزی میان این دو کشور ابعاد تازه تری به خود گرفته. در اعتراض به این وضعیت، خانم اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در نخستین واکنش خود دستگاه رهبری بلاروس را به اقدامهای تنبیهی بیشتری تهدید کرده و گفته این کشور باید به عملیات تمسخرآمیز خود در بهره‌گیری از پناهجویان در رسیدن به اهداف سیاسی هرچه زودتر پایان دهد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین از 27 کشور عضو نیز خواسته با ادامه تحریم‌ها علیه بلاروس موافقت کنند و همزمان شرکت‌های هواپیمایی کشورهای را نیز که پناهجویان را وارد بلاروس می‌کنند تهدید به تحریم کرده. در این میان پس از 1 ماه بیخبری از سرنوشت 13 پناهجوی ایرانی که در مرزهای لیتوانی و لهستان گرفتار شده بودند، بعد از ظهر دوشنبه سرانجام روشن شد که آنها وارد آلمان شدند. و این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی 3 آبان ماه جاری اعلام کرده بود برای نجات این پناهجویان تلاش‌هایی را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر، نتایج انتخابات پارلمان نیکاراگوئه. در روز دوشنبه هاکیس دانیل اورتگا، رئیس جمهور آن کشور، در پی سرکوب رقبای سیاسیش به سادگی برای 4مین دوره پیاپی پیروز شده است. در همین حال ایالات متحده با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تهدید به تحریم کرده است. شورای عالی انتخابات نیکاراگوئه میگوید ائتلاف ساندنیستا به رهبری دانیل اورتگا حدود 76% آرا را کسب کرده است. ناظران انتخاباتی از اتحادیه اروپا اجازه بررسی فرایند برگزاری انتخابات را نیافتند و ورود روزنامه‌نگاران به نیکاراگوئه نیز ممنوع شد. اخبار و گزارش از رادیو فردا هر ساعت.